أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض تسلیت محضر امام زمان علیه السلام در مصیبت جد عزیزشون آقا امام رضا علیه السلام در شب شهادت. قوسها ذهل امه و قیاسها، صلوات بفرستید. پار سال به همین موقع ما یک سوالی رو مطرح کردیم که تقریبا بعد از جلسه ما بیش از 10-20 نفر اومدند و گفتند بحث جا نیفتاد، یعنی این سوال باید بیشتر از اینا پخته بشه جوابش. بنده توی جنبندی به این نتیجه رسیدم که اگه من 5-6 سال این سوال رو مطرح بکنم و از زوایای مختلف به پاسخش بپردازم جا داره. سوالی که مطرح کردیم این بود: فضیلت زیارت امام حسین خیلی عظیمه. لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین لما تو شوقن. اگر مردم میدونستن در زیارت امام حسین چه خبر هست، از شدت شوق میمردند. و لتقطعت اوصالهم، بدنشون تیکه تیکه میشد. اینقدر فضائل هست که نمیخوام بهش بپردازم. از طرفی ما روایات صحیح السند در عیون اخبار الرضا و جاهای دیگه داریم که وقتی از ائمه در افضلیت کدام یک از زیارات سوال کردن، جواب زیارت امام رضا بود. عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام سوال کرد: قد تخیرتو، من گیت شدم آقا جان، برم زیارت امام رضا یا برم زیارت امام حسین علیه السلام؟ حضرت فرمودن زیارت پدرم امام رضا علیه السلام. ببینید این حاصل یکی دوتا روایت نیست. از مرحوم آیت الله العظما خویی استفدا کردن: آقا جان، زیارت کدام یکی از ائمه بر اساس جمع‌بندی روایات، فتوای شما چیه؟ زیارت کدام یکی از ائمه افضل است بر سایر ائمه اطهار؟ امام حضرت آیت الله العظما خویی فرمودند بر اساس ادله و در جمع‌بندی مجموعه روایات، زیارت علی ابن موسی رضا افضل بر سایر ائمه است. این در کتاب مفاتیح الجنان هم هست. آقا علتش چیه؟ چرا زیارت امام رضا بالاتر از زیارت امام حسین، بالاتر از زیارت پیامبر اکرم و همه اهل بیته؟ چرا؟ و یه امام رضا چه کاری رو انجام دادند؟ چرا وقتی میرسه به امام صادق علیه السلام، حضرت و اشار الی ابنه موسی، حضرت اشاره کردند به فرزندشون موسی بن جعفر، فقال از صلب شما فی صلب که قوس و هازه الامه و قیاسها، فریاد رس امت من از صلب تو فرزند عزیزم به دنیا میاد. این فریاد رسه یعنی چه؟ ما این تعبیر رو برای هیچ کدوم از اهل بیت نداریم. قوس و هازه الامه و قیاسها، فریاد رس امت پیغمبر اکرم به دنیا خواهد آمد. میدونید امام رضا موعود اهل بیته، یعنی اهل بیت وعده میدادن. از پیامبر اکرم به امام رضا شروع کردن وعده دادن. ستود فنو بضاعتون منی به خراسان، پاره جگر من، جگرگوشه من تو خراسان دفن میشه. بعد میخوان هی اشتیاق ایجاد بکنن، دعوت بکنن مردم رو به زیارت امام رضا علیه السلام. ما زاره و مکروبون الا فرج الله کربه. هر قصه داری اون رو زیارت بکنه غم و قصه از دلش برداشته میشه. چرا؟ چرا امام رضا این شکلیه؟ میرسه به همه اهل بیت، میرسه به امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن فرزند من به دنیا میاد. این بضاعتون منی رو شوخی نگیرینا، پیامبر اکرم فقط برای فاطمه زهرا فرمودن فاطمه تو بضاعتون منی، فاطمه زهرا پاره تن منه. این جمله رو برای امام رضا علیه السلام هم فرمودن ستدفن بضاعتون منی به خراسان. امام صادق علیه السلام فرمودن بعد از اینکه فرمودن قوس و هازه الامه و قیاسها، یه جمله خیلی سنگینی فرمودن. فرمودن لیتنی ادرکتهو، ای کاش من امام صادق میتونستم ببینمش. لیتنی ادرکتهو، وقت امام رضا علیه السلام کنار ماست، تمام افتخار ما به قول امام خمینی رحمت الله علیه، تمام افتخار ما اینه که تو کشوری هستیم که امام رضا علیه السلام توش مدفونه. امام صادق علیه السلام میفرماید لیتنی ادرکتهو، ای کاش من رئیس مکتب جعفری، رئیس مکتب تشیع، ای کاش میتونستم زیارتش بکنم. از سایت لازم و وحید تو درس خارجشون فرمودند، قسم خوردند به خدا قسم از شیخ مفید تا فقهای امروز، اگر تو این هزار سال همه با هم جمع بشن همین یه جمله امام صادق رو بخوان تفسیر بکنن که یک معصوم بگه من آرزو دارم این نوه خودم رو درک بکنم، جا داره و نمیتونن بهش برسن. یعنی چه این جمله؟ این شبیه این جمله رو امام صادق برای امام زمانم فرمودن. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام گفتن آقا جان حل ولدل، اسم خاص رو بردن، حالا من میگم مهدی اما اون اسم خاص رو بردن، حل ولدل مهدی. حضرت فرمودن لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. میدونی این جمله یعنی چه؟ یعنی اگر میبینی من الان جلوی تو نشستم، چون مهدی ما به دنیا نیومده، اگر مهدی ما به دنیا اومده بود که من اینجا نبودم، میرفتم نوکریشو میکردم. لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، یعنی این که میبینی من اینجا هستم در خدمت اون آقازاده نیستم، علتش اینه که هنوز به دنیا نیومده. این جمله رو برای امام رضا فرمودن لیتنی ادرکتهو، ای کاش میتونستم زیارتش بکنم. مگه امام رضا چیکار کردند؟ مگه چه اتفاقی رو برای امت رقم زدند که این مقام رو نزد اهل بیت دارند؟ من خیلی روایت تو این زمینه دارم، نمیخوام تو این مقدمه نگه دارم، عزیزان بحث پارسال رو گوش بدند. ما تو این مقدمه مفصل بحث کردیم روز قیامت زوار اهل بیت توی صحرای محشر جمع میشن و اقربهم حباوتن زوار و علی ابن موسی رضا علیه السلام، یعنی محبوب ترین زوار بین اهل بیت زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام هستند. من زارهو کمن زار الله فوق عرشه، هر کسی امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنه خدا رو زیارت کرده. من با تعندهو لیلتن، یه شب کنار علی ابن موسی رضا بخوابه، با تا یعنی شب رو به صبح بگذرونه. حالا گاهی اوقات بیدار باشه، گاهی اوقات هم دیدین ما میریم تو حرم امام رضا یه چرتی میزنیم کنار آقامون، خیلی به اون لذت هم میده، خیلی خوبه، اصلا بیان با بوم پرا ما رو بیدار بکنه. همین چند وقت پیش بود، هوا هنوز خوب بود، رفته بودم حرم امام رضا علیه السلام، همونجا خوابم برد توی صحن گوهر شد. اومدم منو بیدار کردن، یعنی منم رو کردم به امام رضا، گفتم آقا یه گدایی دیدی؟ این گداهایی که میان در خونه یعنی خوابشون میبره، ما خب میان میخوابیم دارو بیدار میشیم، آقا بده ما بریم، سائل اومده در خونه تو. این شکلیه دیگه، من با تعندهو لیلتن، کسی که یه شب تا صبح نزد امام رضا علیه السلام به صبح بگذرونه، کمن زار الله فوق عرشه، خدا رو فوق عرشش زیارت میکنه. چرا اینقدر تشویق به زیارت امام رضا علیه السلام کردن؟ این سؤال اصلی بحث ماست. یه روایت دیگه هم براتون بخونم. عرض میکنم من جلسه گذشته همه روایات رو گفتم. خود امام رضا علیه السلام فرمودن فقال له الرضا، تو کتاب من لا یحضر الفقیه هست، جز منابع اصلی شیعیان، فرمودن انا المدفون فی ارضکم. یکی از ایران اومد خدمت حضرت، حضرت فرمودن من تو زمین شما دفن میشم. انا المدفون فی ارضکم و انا بضعتون من نبیکم، من پاره جگر رسول الله هستم. بعد حضرت فرمودن هر کسی ما رو منو زیارت بکنه، کنا شفعاءه و نجا ولو کان علیه مثل وزر ثقلین من الجن والانس، نجاتش میدیم حتی اگر گناه جن و انس رو دوشش باشه، ما نجاتش میدیم. قوس و هاذه الامه و قیاسها، دستگیر امته. یعنی چه؟ نهاد کار بشه روش. پاسخ، میخوام وارد پاسخ بشم. برای اینکه من میخوام وارد پاسخ بشم باید یه ذره برگردم سراغ آقای عزیزمون امام حسین علیه السلام. یه زیارتی هست به نام زیارت عاشورا. زیارت عاشورا رو آشنا هستین. علقمه میرسه خدمت امام باقر، میگه آقا من تو مدینه هستم، میخوام هر روز امام حسین رو زیارت بکنم. آقا تو کربلاست، میخوام زیارت از نزدیک بکنم امام حسین رو هر روز. امام باقر علیه السلام فرمودن از پدرم شنیدم، از پدرم، پدرم سلسله تو ذهب تا برسه به جبرائیل، جبرائیل به حضرت پیامبر اکرم اینجوری فرمود که خداوند متعال امام حسین رو اینگونه زیارت میکند، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. زیارت عاشورا رو انشا فرمودن. پس زیارت عاشورا مال خداست. تک تک کلماتش حدیث قدسیه، خدا فرموده. تو زیارت عاشورا داریم لقد عظم، بله موسی یا ابا عبدالله، سنگین ترین مصیبت عالم مصیبت توه. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل السماوات. سنگین ترین مصیبت مصیبت توه. خدا دهان بعضیا رو ببنده که اون دختر آبی میره خودسوزی میکنه، میگن یا با عبدالله مصیبت تو مصیبت نیست، سری میان مقایسه میکنن، نمیفهمن چیکار کنیم. بعد تو ادامش در علت این که چرا سنگین ترین مصیبت توی عالم مصیبت امام حسینه، پاسخش رو خود زیارت عاشورا میده. فلعن الله امتن قتلت کن، یه نفر امام حسین نکشت، یه گروه نبودن، یه حزب نبودن، یه دولت نبودن، یه جامعه نبودن، یه امت بودند. امت در فرهنگ قرآنی فرهنگ مجموعه جهان اسلام و فرهنگی که در تمام جهان اسلام یه امر بدیهی شده بود این بود که بقول امام رضا علیه السلام هتک حرمتهو، حرمت امام حسین شکسته شد، فرهنگ شده بود. لذا طوری شده بود امام حسین مدینه براش تنگ شده بود. خود حضرت فرمودن که نهبو مالی فصبرتو، شتمو عرضی فصبرتو، به ناموسم فحاشی کردید صبر کردم، مالم رو غارت کردید صبر کردم، فطلبو دمی فحربتو، خونم رو میخواید بریزید میرم بیرون، فطلبو دمی فحربتو. ببین فرهنگ جهان اسلام طوری شده بود امام حسین رو میخوان خاکمال بکنند. من معذرت میخوام اینجور صحبت میکنم، متن توحید صدوق رو برات میخونم. علامه طباطبایی میفرماید 35,000 حدیث وسائل الشیعه رو بررسی کردم، یک دونه سؤال فقهی از امام حسین نپرسیدن. امام حسین 10 سال امام تو مدینه است، یک سوال از حضرت نپرسیدن. یه بچه طلبه یقه آخوندی داشته باشه بره تو مسجد، 3 تا سوال ازش میپرسن. سوال، مردم سوال دوست دارن بپرسن. حالا متن روایت رو باید بخونم. توحید صدوق صفحه 80. از کی؟ از اکرمه. بینما العباس یحدث الناس، تو منبر مدینه ابن عباس داره تفسیر قرآن میده، نافع ابن ازرق میاد میگه ابن عباس تفسیر دیگه نگو، توحید بگو، از توحید برای من صحبت بکن. در توحید صدوق روایت مفصله. امام حسین علیه السلام گوشه مسجد مدینه نشستند، میدونند ابن عباس تو سطح توحید نیست، نمیتونه جواب بده. و اومع علی صدرهی، حضرت اشاره کردن به سینه خودشون، فرمودن الیه یا ابن ازرق، بیا پیش من، توحید اینجاست. چه تصوری دارید اینجا ابن ازرق چه جوابی به امام حسین داده باشه؟ خوبه، لست و ایاک اسأل. میدونی یعنی چه؟ یعنی ساکت شو، از تو نپرسیدم. لست و ایاک اسأل، از تو نپرسیدم. توحیدی که تو میخوای به من درس بدی نخواستم. این فرهنگ جهان اسلامه. فلعن الله امتن قتلت کن. تو جامعه ای که امام حسین علیه السلام خودش میگه بیا من به تو توحید یاد بدم، انقدر امام حسین رو در حد یک معلم توحید قبول ندارند، نه امام. روی این جمله من خوب دقت بکنید، میخوام بگم امام رضا چیکار کرده. جامعه اسلامی امام رو در این حد قبول نداره حسین ابن علی، که حسین ابن علی فرزند پیغمبره. چرا؟ روز عاشورا نفس المحموم شیخ عباس قمی میگه لما رعا وحدتهو، وقتی دید هیچ کسو نداره اومد گفت چی میخواید؟ الستو ابن نبیکم، من پسر پیغمبر شما نیستم؟ همه سکوت کردن. یعنی امام حسین دید اینگاه اینگاه قبول ندارم، پسر پیغمبرم. ببین امام نه، ببین معلم نه، اصلا بابا بچه پیغمبره، آقازاده است، آقازادگیش هم رد کردند. یادم حضرت یه نگاهی کردن دیدن انس ابن مالک اینجاست، فرمودن سلو انس ابن مالک، بد از انس پرسید. انس زمان پیغمبر بوده، دیده پیغمبر رو سینه خودشون منو جا دادند. ببین انس ابن مالک به شهادت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دروغگوه. کار حسین به جای میرسه که شاهدش یه آدم دروغگو میگه باشه، همین دروغگو میاد شهادت میده. بلکه انس ابن مالک همونه که پای منبر امیرالمؤمنین تو نسل سوم انقلاب پیغمبر اکرم، وقتی که نسل سوم توسط تبلیغات رسانه‌ای اصل رشادت‌های امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین داشتن انکار می‌کردن، حضرت گفت بابا پیامبر اکرم روز قدیر دست منو آورد بالا، همه اینا مسخره کردن. ابن ابوالحدید توی شرح نهج البلاغه میگه، میگه پای منبر امیرالمؤمنین مسخرهش کردن، گفتن چرت و پرت چیه داری میگی؟ حضرت فرمودن سلو انس ابن مالک، برید از انس بپرسید. انس گفت چی رو بپرسند؟ نسی تو، من آلزایمر دارم نمیفهمم. اون وقت اینا پامنبری ها همه به امیرالمومنین خندیدن. این رسانه چی کار میکنه؟ فرهنگ رو چی رو عوض میکنه؟ نسل سوم بعد از پیامبر اکرم بدیهیات پیامبر اکرم و حرکت پیغمبر رو قبول نداشتن. فرهنگ داره جابجا میشه توسط رسانه. یه مدار بذار من یه پله بیام عمیق‌تر بکنم. باد آباد هرچی شد دیگه. داداش من، منافق وقتی بشه مسئول جامعه، ظرف مدت 40 تا 50 سال فرهنگ جامعه چنان عوض میشه که امام حسین رو سینه پیغمبر چنان شهید میشه که خاکش نمی کنن، میگن کافر حربی رو نباید خاک بکنند. چرا؟ چون خدا تو سوره توبه شهادت میده المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یه جبهه تشکیل میدن، میان ارکان جامعه رو میگیرن، مسئولیت میگیرن، میان اون رد بالاها میشینن، بعد چی کار میکنن؟ یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، جای معروف و منکر رو جابجا میکنن. عزیزم معروف یعنی فرهنگ، سرت کلا نره، خدا نفرموده یأمرون بالواجبات، نفرموده یأمرون بالخیرات، فرموده یأمرون بالمعروف. معروف از ماده عرفه. در سوره لقمان، لقمان حکیم به فرزند خودش میگه وأمر بالعرف، برو به عرف امر بکن. عرف یعنی اون چیزی که فرهنگ میشه در همه جامعه. امر به معروف به قول شهید مطهری یه کار سازمانیه، یه کار حکومتیه، یه کار رسانه‌ایه، یه کار فردی نیست. ما فردی میتونیم تبلیغ بکنیم، بلاغ برسانیم، حجاب این است، اما نمیتونیم فردی فرهنگ سازی بکنیم. فرهنگ سازی توسط حکومته، توسط رسانه است، توسط مسئولینه، اونه که اون بالا نشستن دارن عموم جامعه رو هدایت میکنند. اینا اگر منافق باشن یأمرون بالمنکر انجام میدند. توی جامعه ای که توی عرض 40-50 سال مسئولینش یأمرون بالمنکر داشته باشن، امام حسین میره تو گودی قتلگاه. واضحه این موضوع. گام های تغییر فرهنگی هم که کارشناس عزیز فرهنگیمون، مجتهد فرهنگیمون فهمودن چند ساله است؟ 40 ساله است. لذا 50 سال بعد از پیغمبر اکرم چنان فرهنگ عوض میشه که اتفاق میفته. اونایی که دیشب چی گفتم؟ گفتم نذاشتن آب وضوی پیغمبر رو زمین بیفته، بچه پیغمبر رو اینجوری کردند. تو واضحیه. حال تو برو بگو که خانم حجابت، برو بگو، برو بگو. تا اول میفهمید کلمه حجاب الان تو جامعه چه روی کردی بهش هست؟ آیا حجاب حالت نکرا پیدا نکرده؟ نکرا یعنی چیزی که از قلب انسان تنفر ازش داره. منکر یعنی اون چیزی که یه امری که در عموم جامعه حالت تنفر پیدا کرده. رسانه‌ای که یه فیلم درست میکنه مغزهای زنگ زده، شما رندومی برین فیلم بردارین، همجوری یه فیلم برین بردارید، ببینید تو این فیلم به صورت ثابت تو هر فیلمی حجاب رو ضایع میکنن. خب دیگه آرمارون فرهنگ عوض میشه. وقتی 40 سال بالای منبر اومدن نفرین کردن به امیرالمؤمنین، میشه اسم امیرالمؤمنین رو آورد؟ شامی میاد میگه حسن ابن علی، شروع میکنه به امیرالمؤمنین فحش دادن. بابا 40 سال بالای منبرشون به امیرالمؤمنین فحش دادن، فرهنگ شده دیگه. میاد مغزهای زنگ زده شروع درست میکنه. یه فیلم هم رندومی دارم میگم، اونجور تو ذهنم الان اومد. تو این فیلم دختر خانم میره سوار ماشین غریبه میشه، خب بعد بهش میگن روسری تو بردار، ازش یه فیلم میگیرن. خب حالا تا اینجاش خیلی خوب داره واقعیت جامعه رو نشون میده. داداشاش متوجه میشن، میدونی فیلمو میرن تو محله پخش میکنن، داداشا متوجه میشن، غیرتی میشن، موبایلا رو میشکنن. باریکلا غیرت رو داره نشون میده، خیلی خوب. آخر فیلم 10 جلد کتاب مینویسن برای یه خطی که تو فرهنگ سازی بتونن کار بکنن. آخر فیلم داداشه میاد میگه خواهر چادر سعید بکن. خواهری که چادر نداشت، چادر سعید بکن. چادر سعیش کرد، گفت رو تو بگیر. روشو مثل مادرای ما قشنگ گرفت. خواهر کسی نشناستت، بیا سوار موتور بشو بریم از این محله، تو گند کشتی، تو این محله ما دیگه آبرو نداریم. روشو گرفت، خیلی قشنگ با حجاب کامل سوار موتور شد رفت. همینجور دوربین از این صحنه فیلم گرفت رفت. یعنی چه؟ یعنی اونایی که حجاب مثل مادرای ما دارند یعنی چی؟ نذار دیگه ادامهشو بگم. آروم آروم این صحنه‌های تنفری ایجاد میکنه. جرم کرده میره دادگاه روشو میپوشونه. یعنی چادر مال مجرمه، کسی که میخواد شناخته نشه تو جامعه. یه غلطی کرده، معذرت میخوام. هموقع بدبختی و بیچارگی هست چادر، هموقع شادی هست. خب این آروم آروم یه فرهنگی رو ایجاد میکنه، تنفر قلبی، نکراء قلبی نسبت به چادر و حجاب ایجاد میشه. آروم آروم میشه چی؟ معروف میشه منکر. بعد راحت اون منافق میتونه امر بهش بکنه، یأمرون بالمنکر. منکر وقتی صورت منکر داشته باشه نمیشه بهش امر کرد که، باید منکر صورت معروف پیدا بکنه تا بهش امر کرد، ولی فطرت نمیپذیره. خیلی بحث فرهنگ مهمه. آقای امام حسین چرا خارج شدن از مدینه؟ یک کلمه، امام حسین به خاطر جنگ فرهنگی خارج شدن، نه جنگ نظامی. خیلی واضحه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت رو فرهنگ ترجمه بکن. کسی بخواد جنگ نظامی بکنه با حضرت عباس و حضرت علی اکبر فقط خارج میشه. قاسم هم نمیبره، چون قاسم مرد جنگی الان نیست، سن نوجوانیشه. باشه، خیلی اصرار باشه، قاسم هم میبره دیگه، چون از رقیه رو ببره دیگه، چرا بچه 6 ماهه ببره دیگه، چرا یه همسایه رو ببره که 6 ماهه بارداره. تو حلب فرزندی از امام حسین مدفونه که در اثر ضرباتی که به حضرت آتکه زدن سقط شده. جنگ نظامی که زن باردار نمیبرن که. کدوم جنگی که خانواده توش سلاح اصلیه؟ کدوم جنگی که روابط پدر و فرزند، پدر و دختر، اون عواطف بین دختر و پدر توش کار اصلی رو داره، فرهنگ سازی اصلی رو داره انجام میده؟ اون چیزی که الان رسانه ما داره زمینش میزنه، روابط بین خانه پدری درست میکنن. نذار بگم دیگه، خدا رو شکر داره جمع داره میشه. خانه پدری اصلا از روش پیداست، تمام فرهنگ ما تو خانه پدریه، همونجا رو محکم میزنند. دقیقاً کاری که امام حسین اومد انجام داد، خانه پدری رو حمل کرد. روابط پدر، خدا رحمت بکنه مشتبای تهرانی رو، خدا رحمتشون بکنه، ایشون میفهمودن. خیلی من تو کتابا گشتم زهیر چی دید، چون من هیچی پیدا نکردم که امام حسین حرفی به زهیر زده باشند، که زهیر عثمانی که در زمان امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین تهمت قتل عثمان رو زد، عثمانی مذهب یعنی این، یعنی به امیرالمؤمنین تهمت زدن که تو عثمان رو کشتی، همین تهمت جنگ صفین رو راه انداخت، معاویه پیراهن عثمان رو پیرن عثمون کرد به قول معروف. این زهیر که سردسته تهمت زنندگان به امیرالمؤمنینه، یک ملاقات با امام حسین کرد، شد فرمانده سمت راست لشکر امام حسین علیه السلام. آموشتما میگه خیلی تلاش کردم، چی امام حسین گفت؟ دیدم چیزی نگفت. به این رسیدم، یا امام حسین فقط نگاه کرد، از اون نگاهایی که من و تو رو آورده توی مجالس، یا زهیر یه صحنه ای رو دید. اون صحنه رو آقا مصطفی اینجوری میگه، میگه امام حسین با بچه هاش اومده بود، این بچه ها دلا رو از این رو به اون رو میکرد، زهیر اومد روابط پدر با دختر رو دید تو خیمه، دید رقیه چجوری دامن امام حسین علیه السلام نشسته، یه مرتبه متحول شد، گفت اینا بر حقند، اینا یه هدف دیگری دارند، صرفاً برای جنگ نیومدن، اومدن دلها رو بخرن. دل خود زهیر خریده شد. چقدر دل علی اصغر تو عالم خریده. امام حسین لطلب الاصلاح فی امت جدی، لذا سلاحش میشه 6 ماهه، سلاحش میشه همسرش، سلاحش میشه فرزندش. این فرهنگ که در اوج خلاصه نامردی بود، رهبر جامعه اسلامی با عقل جمعی مقایسه میشه و اگر کاری رو انجام بده که عقل جمعی نپسنده، میزنن تو سر رهبر، کاری که با امام حسین کردن. ابن عباس میگه حسین این کاری که داره انجام میده کار غیر عاقلانه است. یه بار دیگه جمله رو برگردونم، تو جامعه ای که عقل اکثریت رو میزنن تو سر رهبر و میگن این کاری که تو داری انجام داری میدی با عقل جمعی نمیسازه، نمیان بگن شاید تو بر اساس کلام معصوم استنباطی کرده باشی که امروز عقل جمعی نمیفهمد، اینو نمیگن، میگن حرف تو با عقل جمعی نمیسازه. عبدالله ابن عمر ابن عباس گفتن حسین خودتو ذلیل نکن، کار تو غیر عاقلانه است. ابن عباس میگه انت سید العرب والعجم، چه کاری داری انجام داری میدی؟ آراء جمعی مردم کار تو رو نمیپسندن، کار زشتیه. یعنی زشتی و زیبایی میشن عقل جمعی و آراء مردم. تو این جامعه امام حسین ناامید نشد، دقیقاً گام دوم انقلاب فرهنگی رو برداشت. 40 سال دوم، 40 سال دوم گام های انقلاب، گام های فرهنگی 40 سال است. گام دوم که توسط امام حسین علیه السلام شروع شد با خون امام حسین، توسط رسانه کربلا. میدونین کربلا رسانه است، به قول شهید مطهری کربلا یک نمایشنامه است، یه تراژدیه. تمام اقشار فرهنگی جامعه رو نگاه کرده، مناسب با این قشر فرهنگی فرهنگ سازی میکنه. دختران کودک، دختر نوجوان، دختر جوان، خانم بزرگسال، تمام اینا رده ها رو داره. نوجوانای پسر، کودکان پسر، نوجوان بزرگ، جانم فداش بشه علی اکبر، آدم با معرفت‌های غیرتی با وفا حضرت عباس، برای تمام قشرهای فرهنگی جامعه آدم داره، حماسه درست میکنه، فرهنگ سازی. بعد به قول شهید مطهری با خون خودش امضا کرد، ماندگار کرد تا قیام قیامت. خب این قدم اولی حرکت فرهنگیه. خون میخواد البته، انشالله زمانش میرسه. خب مرتبه بعدی 40 سال امام سجاد علیه السلام کارو به جای رسوندن که وقتی امام باقر، میدونین امام باقر تو کربلا 5 سالشه، 35 سال امام سجاد علیه السلام حرکت فرهنگی رو ادامه دادن. امام باقر وقتی 40 سالگی به امامت رسید، و جاء العلماء من کل افق یقصدونه بالمدینه. امام حسین 40 سال پیش تو مدینه چه اتفاقی افتاد؟ یک نفر میخواست، خود امام حسین گفت بیا از من بپرس، گفت الیک فلا، از تو نه، از تو نمیپرسم. 40 سال بعد به امام، خواهم اینا بگم امید داشته باشی، اینکه آقا تو بیانیه گام دوم فهمودن امید سم، ناامیدی سمه، نگو اوضاع خرابه، به خدا یه اراده بکنیم الان همه چی درست میشه، یه اراده بکنیم، به خدا یه اراده بکنیم، یه ظرافت ها رو هم باید رعایت بکنیم. خیلی کار فرهنگی ظریفه. شیطون گاهی اوقات با یه امر زیبای فرهنگی سر ما رو کلا میذاره. دیشب چی گفتم؟ گفتم معاویه برای اینکه بتونه امام حسن رو بکشه باید نماز شب بخونه، نماز شب تو مسیر برگشت. کارای فرهنگی گاهی اوقات خودش خیلی قشنگه، اما تو مسیر برگشته. بذار این حرف خطرناک بزنم، میدونم این حرف بزنم خیلی با من دشمن میشن، ولی اشکال نداره. ببین موکب زدن برای امام حسین خیلی عالیه، به خدا کار فرهنگی عالیه. آروم بگم، خدا کنه یه عراقیه که الان توشون یه خبری هست نشنون که بهونم دستشون نیاد، ولی خدا وکیلی بعضی از موکبایی که ما زدیم چشم هم چشمی بود، رو کم کنی بود. رفتیم اونجا، این عراقی ها تو خونشون بود، عشقشون بود، میکشتن خودشونو برای ما، دوست داشتن میزبان امام حسین باشن، دوست داشتن بگن آقا امام حسین تو خونه ماست، شما مهمون ما هستین، ما برای شما خودمون میکشیم. بابا با تبر اومده بود دم جاده وایساده بود، میگه این نهی بخوریم ازت میزنمت. میومد جلوی اتوبوسی که داشت با سرعت 200 داشت میرفت، خوشو وای میساد، اتوبوس با چجوری ترمز میکرد، جونش در خطر بود که ما یه ماهیشو بخوریم. درست شد؟ یه مرتبه ما را رفتیم پر کردیم دیگه. امسال هر جا که میرفتی روستای فلان، ممسنی، نوراباد، استان فلان فلان، من تا اینجاشو گفتم، اینم همینجوری گفتم، یعنی کسی بر نخوره. بعد کناریش میزد روستای فلان فلان فلان، کناریش میزد، بعد هی میاد دم در شربت ایرانی، شربت فلان. این بنده خدا میخواست به چای عراقی اونو بخوریم، با ذوق داشت اینجوری هم میزد، شبسته کنجبین ایرانی که از تهران آورده بود، میگفتش که خب بریم شربت ایرانی بخوریم دیگه. اون بندر عباس برداشته بود شبت سیادونه، شبت تخ شربتی آورده بود، یکی هی داشتن تبلیغ میکردن. پس این کار فرهنگی چه قشنگه، چه آثار فرهنگی داره. خدا وکیلی اون 10 تا گونه که تخ شربتی از بندر عباس آورده بود، خودش به من گفت این 10 تا گونه رو 10 روز صبر می‌کردن. برای 28 سفر می‌رفتیم تو مشهد، بعد دست و پای اون عراقی رو می‌بوسیدیم، قدم رو تخم چشم من گذاشتی، اومدی ایران بیا شربت ایرانی بخور، قشنگ‌تر نبود؟ میگه وقتی که اینا عربا میان توی مشهد دارو اومده بگیره 400 تومن، شاهد عینی الان اینجا نشسته، فامیلش داشت دیشب، میگه فامیلمون رفت تو داروخونه، دارو ازش گرفت، گفت چقدر ازت حساب کردن، چقدر ازت پول گرفتن، در آورده 400 هزار تومن ازش گرفتن، بعد رفته خودش حساب کرده شده 33,000 تومن، باقی پولو بهش برگردونده. خود شما میدونید که از این اتفاقات داره زیاد میفته. ما وقتی رفتیم اونجا ازشون بدی ندیدیم، واقعا ندیدیم، واقعا ازشون اخلاص دیدیم. من اینجوری تجربه کردم، من خونه یک کسی رفتم، 3 تا عکسش شهید بگم چی بگم کشته روی دیوارش بود، گفتم اینا کیا هستن؟ یه ذره با هم به عربی صحبت کردیم، انکشفه که اینا در دورانی که جنگ تحمیلی بود اینا کشته شدن. خب بعد تا این موضوع رو من متوجه شدم، اون نمیخواست بگه، من هید سوال کم یاده متوجه شدم تو کدوم منطقه چه سالی، فهمیدم. بعد یه مرتبه رفت عکس رو جمع کرد، عکس رو گذاشت کنار، گوه آجا شما ناراحت شدید، زعجتا تو از من ناراحت شدی، عکس رو گذاشت زیر چیز، باز راضی نشد، بود رفت بیرون، گفتش که الان میشکونمش، نمیخوام شما ناراحت بشید، ما الان با هم دیگه برادریم، ما الان با هم دوستیم. اون گذشت، بعد هی میخواست برای من اثبات بکنه بابا صدام اومد داداشه منو به زور برد، داداشه من نمیخواستن، هی میخواست برای من اثبات بکنه. من معتقد هستم که کار فرهنگی خیلی دقیقه. ای کاش این موکبا رو واقعا جمع بکنیم سال آینده و همه رو توی قم و مشهد یه مسیر را بندازیم بین خواهر و این برادر، واقعا از عراق دعوت بکنیم بیان، دست و پاشون هم ببوسیم، خودمون میزبان باشیم، 40 هم میزبانی اونا رو قبول بکنیم. نمی کنیم این کار رو. استاندار کربلا، معاون استاندار کربلا، قائم مقام استاندار کربلا، ابو علی المیالی، ایشون اومد برای من صحبت کرد روز ایام 40 که من اونجا بودم. ایشون گفت حاج آقا ما یه ناراحتی داریم. گفتم چه ناراحتی؟ گفت یه جوری ایرانی اومدن اینجا که انگار اینجا شهر خودشون ایران هستش، کشور خودشون ایرانه. گفتم حالا من این بده؟ گفت نه خیلی خوبه، ولی توی عزیزان عراقی یه حسی هست که دوست دارن اینا میزبان باشند و ایرانی ها با حالت مهمان بیان ازشون پذیرایی بکنن، دوست دارن سر سفرهشون بشینند، دوست دارن، اینا علاقه دارن به پذیرایی، علاقه دارن. بعد ما یه جوری داریم فرار میکنیم از این موضوع، میگیم که نه اینجا مال خودمونه، خودمونم میزبان هستیم، خودمونم بعدیم از خودمون پذیرایی بکنیم. بعد این عراقی وقتی میاد مهمان ما میشه، ما ازش پذیرایی نمیکنیم. این چه فرهنگی ما داریم الان؟ یه ذره نرخ دینار رفت بالا، ببین چه اتفاقی افتاد تو بعضی از شهرهای زیارتی ما. فرهنگ. تو 40 سال امام سجاد کاری کرد که وقتی به امام باقر رسید فرهنگ عوض شد. امام حسین اینجوری رفتار کرد. لذا شما ببینید یزید امام حسین رو به شهادت رسوند، چی گفت؟ گفت قتل الحسین به سیف جده، من کشتم، خوبم کردم، به دستور پیغمبر امام حسین رو کشتم. ببین فرهنگ عوض شده که دشمن میاد امام حسین رو میکشه، میگه من کردم، خوبم کردم، قتل الحسین به سیف جده، با دستور پیغمبر حسین رو کشتم. از بعد از امام سجاد، خود امام سجاد تا بعد از امام سجاد، هر کسی ائمه ما رو کشت، مخفیانه کشت، هیچ کس هم جرئت نکرد بگه من کشتم. الان شما میدونید امام سجاد چجوری کشته شد و کی کشت؟ نمیدونیم. این تغییر فرهنگیه. یعنی دیگه دشمن جرئت نکرد بگه من کشتم، علنن بیاد با شمشیر بکشه، با سم میکشتن مخفیانه. خب حالا میخوام آروم آروم وارد بحثم بشم، اینا همه مقدمه بود، میرسه به امام رضا علیه السلام. فرهنگ طوری میشه، ببین یاد باشه امام رضا علیه السلام حدود 20 سال تو مدینه امام بودن، کلی فرهنگ سازی کردن. فرهنگ طوری میشه که مأمون برای اینکه بتونه با امام رضا دشمنی بکنه، خودش رو جای شیعه 6 آتیشه آتیش جا میزنه، طوری که بعضی از علمای بزرگ ما مثل سید ابن طاووس یه جای خبط قلمی میکنن، لغزش قلمی میکنن، میگه من باورم نمیشه مأمون امام رضا رو به شهادت رسونده باشه، چون مأمون شیعه خالص است. شهید مطهری تو کتاب سیری در سیره ائمه اطهار میگه اگر امام رضا و سیاست‌های امام رضا علیه السلام نبود، امروز مأمون در بین ما به عنوان یک قدیس، به عنوان یک عالم بزرگ شیعی شناخته میشد. چرا؟ چون شیعه قدرتی پیدا کرده که دشمن امام رضا باید دشمن خاکستری بشه تا بتونه دشمنی بکنه. اگر دیدید توی انقلاب اسلامی جریان دشمنی تبدیل شد به دشمنی خاکستری، در زیر لوای لباس روحانیت، در زیر لوای ریش و پشم، در زیر لوای یقه آخوندی، بدونید اولا انقلاب اسلامی خیلی پیشرفت کرده و ثانیا ما در مرحله بسیار حساسی هستیم. توی این مرحله بسیار حساسه که یه امام رضا باید باشه قوس و هذه الامه و قیاسها. و من توی این جنگ فرهنگی دقیقا میفهمم که ما باید خیلی بریم امام رضا رو کار بکنیم. نوع برخورد امام رضا با دشمنش، خدا لعنت بکنه اون کسی که میگه برعکس امام رضا رو معرفی میکنه، امام رضا رو برای ما تحریف میکنه، وقتی که میدونه الان کارکرد داره امام رضا تو کشور ما، میاد میگه امام رضا امام مذاکره است. چرا تحریف میکنند؟ چون میدونه که تو این جنگ فرهنگی اگر ما درست امام رضا رو معرفی بکنیم پیروز میدان هستیم. دقیقاً تحریف امام رضا شروع میشه. چی گفت امام رضا امام مذاکره بود؟ بذار برات دارم تک تک سیره امام رضا رو براتون بگم. کجا امام رضا امام مذاکره بود؟ کجا امام رضا جلوی مأمون کوتاه اومد؟ کجا امام رضا گفت آقای مأمون حق با توئه؟ یه چیزو من کوتاه میام میستم تو کوتاه بیا. کجا اینجوری بود؟ مأمون گفتش که شما ولیعهد، حضرت فرمودن ولیعهد تو کی هستی که بخوای به من مقام ولیعهد بدی؟ میدونید این اسم ولیعهدی امام رضا قبول نکردند. بعدن مأمون این موضوع رو شایع کردن که امام رضا قبول کرده باشن. حضرت فرمودن تو کی هستی که بخوای به من ولیعهدی بدی؟ تو اصلا خودت در جایگاه ناحقی هستی، من امام مسلمان ها هستم، تو کی هستی؟ یه نفری اومد سرقت کرد از مأمون، یعنی از خزانه بیت المال. ببینید این امامه، این قوس و هذه الامه و قیاس و هاست، این مذاکره کرد. ان رجلا عن محمد ابن سنان ان رجلا سرق قال فعلت ذلك استرارا، من مجبور شدم. ناعدالتی و بی‌عدالتی این مأمون اومد اون محبین امام رضا علیه السلام در مضیقه اقتصادی قرار داده بود. اینم از یه به یه نحوی تونست از بیت المال استفاده خودشو برداره، اون نیاز خودشو برداره. فلتفت المأمون الى ابوالحسن الرضا، مأمون نگاه کرد به امام رضا علیه السلام، گفت نظرت چیه؟ ما تقول؟ فقال انه یقول سرق فسرق، ازش دزدیدی او تقاص کرد. نگو دزده، تو قبلا ازش دزدیده بودی با ناحقیات، با بی‌انصافیات او تقاص کرد. ما در فقهمون داریم اگر کسی مال کسی رو برداره بعدم انکار بکنه، هیچ کسی هم نباشه حقشو بده، خب این حق داره خودش بره حقشو برداره. فالتفت المأمون الى الرضا، مأمون ناراحت شد. فغضب المأمون غضبا شدیدا، با عصبانیت نگاه کرد و همین باعث شد و اشتغل بالرضا. دیگه امام رضا علیه السلام به شدت تحت نظر قرار داد، حتی سمه فقتله، همین کینه ای شد. این مذاکره است؟ مذاکره میدونی یعنی چه؟ یعنی اینجا امام رضا علیه السلام چی میگفت؟ گفت اه کار بدی کردی ها؟ چی گفتم؟ گفتن سرقه و سرقه. مذاکره بگم. قال المأمون يوم الرضا يا ابا الحسن اخبرني عن جدك امير المؤمنين به ای وجه هو قسیم الجنت و النار. چرا امیرالمومنین قسیم الجنت و ناره؟ فقال له الرضا، حضرت فرمودن سمعت رسول الله یقول حب علی و ولایت علی ابن ابی طالب ایمان و بغضه کفر. بغض امیرالمومنین کفره، ولایت امیرالمومنین ایمانه. بعد فرمودن مأمون نگاه بکن چقدر پیرو و شیعه امیرالمؤمنین هستی، به میزان این که شیعه واقعی باشی جا تو بهشته، وگرنه تو جهنمی. این مذاکره است؟ حق رو گفتن مذاکره است؟ اینقدر از این موارد زیاده. اصلا قدیر ثانی رو میگن امام رضا علیه السلامه. پس بعد بگم تا امام رضا علیه السلام هیچ کدوم از اهل بیت ما نتونستن خودشون رو به عنوان امام معرفی بکنند. امام حسین فقط میخواست بگه من پسر پیغمبر هستم، امام حسین انکار کردن. امام سجاد در دعای 45 صحیفه سجادی اگر اشتباه نکنم برای امام زمان وقتش دعا میکنه، اما نمیگه من امام زمان هستم، میگه خدایا امام زمان رو حفظ بکن. امام باقر که خیلی رشد فرهنگی ایجاد شد تونست به جایی برسونه که 47,000 حدیث، 46,000 حدیث یه شاگرد امام باقر به نام محمد ابن مسلم ازشون نقل کرده، از امام باقر و امام صادق. یعنی همونایی که از امام حسین سوال نمی کردن 46,000 حدیث یه شاگرد حضرت ازش نقل کرده. خب این خیلی رشد فرهنگیه، ولی امام باقر امام نیست، معلمه. وقتی میرسه به امام رضا علیه السلام 30,000 راوی حدیث توی نیشابور جمع شدند، فقط همشون با قلم و دوات، همشون به خاطر اینکه بتونن از امام رضا یک حدیث بشنوند، منت امام رضا رو کشیدند. یک کتاب انتشارات آستان قدس چاپ کرده، حالتی که اینها اجتماع کرده بودن توی نیشابور برای شنیدن یک روایت از امام رضا علیه السلام، نفسها حبس شده. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. سرشونو بردن تو کجاوه، رفتن جلو، همه صدا از در و دیوار در نمی اومد، همه صبر کردن آقا چی میخواد در ادامه بگه. سرشون آوردن بیرون، همه توجه کردن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. شکسته شد. تا الان فکر میکردن میتونن بدون امام به خدا برسن، یه مرتبه امام رضا گفت همش منم. امام تازه معرفی شد. این باعث شد که امام هادی علیه السلام تو جامعه کبیره بفهمد انتم باب الله بکم یسلکو الرزوان، اصلا راه فقط شما هستید. امامت معرفی شد، امامت، حاکمیت، فرمان روایی، بردن قلوب به سمت خدا. یه نماز امام رضا علیه نذاشت دیگه، مأمون اجازه نداد، یه نماز میخواست بخونه همه اراده ها رو با خودش جمع کرد، امامت رو نشون داد، دیوانه کرد مردم رو. قوس و هازه الامه و قیاس و ها. عرایزم رو جمع بکنم یه باید روزه بخونیم. این بحث ادامه داره، جنگ فرهنگی امام رضا علیه السلام و پیروزی های امام رضا ادامه داره. امام رضا کاری کرد، میدونین تا امام رضا عالم اسلام مسلمون ها هی گروه گروه میشدن، واقفیه، کیسانیه، نمیدونم فلان. امام رضا طوری امت اسلام رو از نظر فرهنگی جمع کرد که وقت ببین اینا آزمایشه، کار امام رضاست. میخوای بفهمی امام رضا چی کار کرد؟ امام جواد بعد از امام رضا در 7 سالگی به امامت رسید، اما یک نفس مخالف در جامعه اسلامی ایجاد نشد. یعنی گروه گروه نشدن، اینجور نبود که بعضی بگن امام هست بعضی بگن امام نیست، همه متفقا قبول کردن امام جواد امامه، کیسانیه و فلان و فلان دیگه ایجاد نشد. این فرهنگ جهان اسلامه. لذا میبینیم بعد از امام رضا علیه السلام فضای امامت اهل بیت دیگه تغییر کرد، فضای امامت غیر مستقیم شد، چون فرهنگ خیلی رفت بالا، آماده شدن برای جهان غیب، برای دوران غیبت. ما الان به حرکت امام رضا و رو کردن دست دشمن خاکستری و ایجاد یک جبهه فرهنگی به شدت نیازمندیم. خوب گوشاتون رو تیز بکنید، چشماتون رو تیز بکنید، اجازه ندید امام رضا تحریف بشه. امام رضا چجوری مبارزه کرد با دشمن خودش؟ من یه جمله دیگه هم بگم، و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با این قرآن در برابر دشمنتون بیستید. اذا التبس علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن. یکی از کارهایی که امام رضا علیه السلام کرد اون نشر فرهنگ ناب قرآنی بود، لذا تمام حرفایی که امام رضا می‌زدن با قرآن بود. مأمون اومد به امام رضا علیه السلام اینجوری عرضه کرد، گفت آقا من یه سوالی دارم، به نظرم توی شیعه یک بدعتی ایجاد شده. سوالاتش خیلی بودار بود. امام رضا علیه السلام گفتش که چه بدعتی؟ تمام چه بدعتی؟ گفت آقا خداوند متعال در سوره احزاب می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على قاعدتاً اگر ما بخوایم مسلمان واقعی باشیم باید بر پیامبر صرفاً صلوات بفرستیم، که من روی صلوات یه جلسات صحبت کردم. صلوات معنی درود نیست، معنی نشان دادنه، یعنی خدای پیغمبر رو من نشون بده. حالا این یه بحثیه، ما باید بر پیغمبر صلوات بفرستیم. خداوند متعال بر پیغمبر صلوات فرستاده، چون شما بر آل پیغمبر صلوات میفرستین. یعنی امام رضا علیه السلام فرمودن من تکی جواب تو رو نمیدم، برو علما رو جمع بکن. یکی از کارهایی که ما باید تو جنگ فرهنگی انجام بدیم رسانه‌ای عمل کردن است. مجلس تکی فایده نداره، هر کاری که میخوای انجام بدی، حق رو میخوای منتشر بکنی، برو تو فضای اینستاگرام، برو تو فضای شبکه های ارتباط جمعی، برو تو فضای کلیپ سازی، خیلی موضوع مهمیه. الان دیگه نگو که مثلا مگه کلیپ سازی بکنم با اخلاص، نه اخلاص مثال سازی کنار، اخلاص الان اینه که من حرفم تو کلیپ بزنم، تو رسانه بزنم. جنگ فرهنگی جنگ رسانه است. امام رضا علیه السلام فرمودن برو علما رو جمع بکن. مأمون میدونین این که میگن مناظره، علتش این بود امام رضا وقت میخواست پاسخ مأمون رو بده توی جمع علمای جهان اسلام پاسخ میداد فقط، لذا مأمون مجبور بود که این علما رو جمع بکنه. اینا که بد دارن برای شما میگند، بعضا اونا گفتند. خلاصه علما جمع شدن، امام رضا علیه السلام فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین. حضرت فرمودن انک خطاب به کیست؟ همه گفتن لم نشک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. توی پیغمبر پیامبری قبول؟ همه گفتن بله. حضرت فرمودن پس یاسین اسم پیغمبره؟ همه گفتن بله. یاسین انک لمن المرسلین. بعد حضرت فرمودن خب بریم سوره صافات، قرآنتون ورق بزنیم، میریم سوره صافات. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، تا میرسه پیغمبر اکرم سلام علی ال یاسین. قرائت حفص از آسم ال یاسینه، قرائت ورش دیگران آل یاسینه. امام رضا علیه السلام با قرائت آل یاسین فرمودن. این قرائت‌های مختلفه، آ یا ای قرائت. سلام علی آل یاسین. یاسین کی بود؟ همه گفتن پیامبر. آل یاسین کیه؟ آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جنگ فرهنگیه، مستدل قوی و جاهد هم بهی. علامه طباطبایی میفهمن ضمیر بهی میخوره به قرآن. بالقرآن جهادن کبیرا، اگر آقا فهمودن ما الان تو جهاد کبیر هستیم با قرآن باید کار بکنیم خیلی محکم. مذاکره با دشمن کجای قرآن هست؟ بریم پیدا بکنیم، دلیل بیار. اون حرفی که قبلا ایشون زد با دلیل قرآنی اثبات کردیم که این حرفی که گفتن پیامبر هرچی میگه میگفتن از خودت یا از خدا، طبق آیه قرآن اینو منافقین میزدن، نه عرف مسلمین. قرآن با قرآن باید امروز احتجاج فرهنگی بکنیم. بریم زیارت امام رضا علیه السلام. بریم زیارت امام رضا علیه السلام. بذار یه جمله از زیارت امام رضا براتون بخونم. امشب ما زاره و مکروبون الا فرج الله و کربه. هر قصه داری بره خدمت امام رضا علیه السلام، غم و قصهش برطرف میشه. آقا امام رضا، توی کشور عزیز همسایمون که ما خیلی ازش خاطرات خوش داریم، الان یه مداری داره اختشاش میشه. آقا امام رضا، دلم برای برادران عراقیمون میسوزه، دلم نمیخواد اونجا جنگ بشه، خدایی نکرده. آقا امام رضا، دلم برای یمنی ها، دلم برای سوریه، دلم برای جهان اسلام. آقا امام رضا، دلم برای فرهنگ خودمون. آقا امام رضا، دلم برای مسئولین خودمون. آقا امام رضا، آقا امام رضا. فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک فإن لم اکن اهلا لذلک فأنت اهل له. یا امام رضا، من اهل زیارت تو نیستم، قابل زیارت تو هم نیستم، اما تو اهلش هستی، تو خیلی مهربون هستی. به علامه طباطبایی گفتن چرا به امام رضا میگن امام رؤوف؟ علامه طباطبایی فرمودن چون رأفت امام رضا رأفت حسیه. همه اهل بیت ما رؤوفند، همه اهل بیت ما انیس النفوسند، همه اهل بیت ما معین الضعفاء والفقرا هستند، اما امام رضا یه جوری حسی این حالت رو داره. یعنی ببین، هر فقیر و هر گدایی در خونه هر کدوم از اهل بیت بره، اونا معین هستن، اما نمیدونم چرا معین بودن امام رضا یه جوری داد میزنه، حسیه. انیس و نفوس، یعنی هر کسی بره خدمت امام رضا، امام رضا باش انس میگیره، باش همدم میشه. یه گنجشک اومد خدمت امام رضا علیه السلام، تو کتاب بصائر رو درجات نوشته، گنجشک اومد یصیح و هی داد و فریاد زد، هی جیک جیک کرد. از دست مبارکشون آوردن جلو، نشست رو دست امام رضا علیه السلام، صورت امام رضا نگاه کرد، هی با استراب جیک جیک کرد. امام رضا علیه السلام به سلیمان گفتن سلیمان میدونین چی میگه؟ این میگه دوتا بچه دارم توی آشیانشون، اینا یه ماری حیتون ان حیتن، یه ماری اومده اینا رو داره تهدید داره میکنه، دور اون آشیانه چرخیده، برو سلیمان نجاتشون بده. سلیمان میگه رفتم دیدم ماری اومده نزدیک لونه شون، میگه زدم مار رفت. اومدم پیش امام رضا، آقا فهموندن چی شد؟ بچه های سالم بودن. گفتم آقا نگران نباشین. امام رضا، خیلی مارا اطراف ما دارن میچرخن. امام رضا نجاتون بده. بعد علامه طباطبایی فرمودن رأفت امام رضا دو نوعه، یه رحمت رأفت رحیمیه است، یه رحمت رحمانیه است. رأفت رحمانیه، رأفت رحمانیه شون مال همه است. این هر کسی به امام رضا توجهی بکنه، آقا بهش توجه میکنه. یادتون از داستان خانم شهید منتهی چند بار گفتم، شهید منتهی به خانمش میگه برو ببین همسایه چی شد انقدر با حجاب شدن. اینا که اصلا حجاب نداشتن، با حجاب بد بودن. خانمش آش درست میکنه میاره به همسایه میده، میگه ما رفته بودیم بگردیم اخلمد و اون ترقبه و اون طرفا، از مشهد که رد شدیم از فلکه آب دیدیم حمد وایسادن اینجا دارن سلام دارن میدن. به شوهرم گفتن حالا ما باش یه سلامی بدیم دیگه، اشکال نداره که. گفتم امام رضا علیه السلام اومد به خوابم، گفتن ما سلام رو بی جواب نمیذاریم. شما دخترتون یه مشکلی داره، دعای هفت صحیفه سجادیه رو بخون، مشکلش برطرف میشه. میگه از خواب بلند شدم، یه صحیفه سجادیه رفتم گیر آوردم، دعا رو خوندن، یا من تحل بهی عقد المکاره، این دعا رو که خوندم بچم شفا پیدا کرد، مشکلش حل شد. از اون موقع گفتم یا امام رضا منم میخوام دیگه ظاهر شما باشه. خب این دل آدم از چی میسوزه؟ از این که ما به امام رضا خیلی سلام کردیم، اما نمیدونم چی کار کردیم که گاهی اوقات میدونیم میریم اذن دخول بگیریم، میگیم که یا امام رضا تو سلام من رو میشنوی، و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. درست صدای سلامشون رو نمیشنوم، اما میرم تو حرمش میشونم شروع کنم حرف زدن، یه لذت خاصی داره. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، مناجات با امام رضا خیلی لذت داره. ولی خب بعضیا میبینن دیگه، عاشق غلامرضا یزدی اینو استادمون حاجی مفیدی از شاگردان آیت الله بهجت هستن، ایشون میفرمودن من عاشق غلام رضا یزدی برای ما نقل میکرد، گفت رفتم حرم امام رضا علیه السلام، آقا اومدن جلوی من و من سلام کردن، عاشق غلام رضا خیلی خوش اومد در راه دور اومدی. بعد گفتم که آقا این دستم سودا گرفته، هی خارش داره، هی میخارونم، گاهی اوقات خون میاد، برای وضو مشکل پیدا میکنم. حتی امام رضا علیه السلام فرمودن عاشق غلام رضا میتونم الان یه دست بذارم شفا پیدا بکنی، ولی عاشق غلام رضا این دردی که داری باعث میشه مقام پیدا بکنی. عاشق غلام رضا گاهی اوقات میایی ما رو صدا میزنی، صدا تو میشنوم خیلی کیف میکنم، شاید این درد تو یه وسیله باشه برای ارتباط با ما، چیکار بکنم شفاش بدم دیگه اینقدر رشد نمیکنی. یه مرتبه عاشق غلام رضا میگفت نمیخوام نمیخوام نمیخوام، نه آقا میخوام با تو صحبت. تو رو خدا گله نکنین گاهی اوقات میره حرم امام رضا، شاید امام رضا علیه السلام میخواد بگه احب و صوته، میخوام صدا تو بشنوم، همین که میای میری خیلی خوبه خیلی خوبه. علامه امینی دنبال یک کتاب میگشت برای امیرالمؤمنین اثبات ولایت امیرالمؤمنین، گیر نمی آورد، رفت نجف کنار حرم هی اصرار 10 روز اصرار کرد. یه مرتبه یه روز دیگه عربه اومده بچهش رفت، بچهش فلج بود، انداخت توی کنار ذریح امیرالمؤمنین، صدا زد یا ابوالغوث، یکی از اسماء امیرالمؤمنین ابوالغوث، یا ابوالغوث بابای فریاد رسای عالم. یه حتی بچهش همجوری یه لنگ زد رفت جلو، دوید رفت. یه حتی امیرالمؤمنین سرگذاشت، علامه امینی سرگذاشت به ذریح امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین بابا برای خودته، اینقدر اومدم 10 روز دارم اصرار من، درد خودم نبود که، درد شما بود، میخواستم ولایت شما رو اثبات بکنم، باشه بابا اصلا نخواستم، ولی کد رفت، امیرالمؤمنین اومد به خوابش. علامه امینی اون عرب بود، ظرفیتش آنچنان بالا نبود، اگر نمیدادم دیگه نمی اومد، ولی تو اینجوری هستی، وقتی ما بهت ندیم بازم میایی اصرار میکنی، من تو رو دوست دارم بیای کنار ذریح من گریه بکنی، یا امام رضا قربون ندادنات برم، تو سرما و گرما میاییم تو حرمت باد مناجات میکنیم، قدر لذت داره. پارسال یاد هست، حالا میخوام از اون طرفش بگم، آیت الله حائری شیرازی توی درس اخلاقشون برای ما میگفتن که از باب الجواد اومدم بیرون، دیدم اونور تو خیابون خسروی یه سگ زانو زده، سگ سیاه پیر، میگفت زانو زده، نگاه کردم چشاش دیدم اشکاش جاریه، میگفت همونجا نشستم، آیت الله حائری شیرازی میگفت همونجا نشستم، گفتم چرا اینجا نشسته، چی کار داره با امام رضا؟ میگفت بعد یه ساعت دیدم یه ماشین آخر سیستم اومد، توی پتو بغلش کرد گذاشت تو ماشین، اون آقا وایس تو ببینم این کجا میبری، من یه ساعت تو خطش هستم. گفتش که والا این پیر شده بود، دندوناش ریخته بود، یه به درد ما نمیخورد، ما یه باقی داریم تو ترقبه، این سگ نگهبان باغ ما بود، میگفت یه به درد ما نخورد، من پرتش کردم اونور، میگفت شب خوابیدم، من خودم خادم امام رضا علیه السلام هستم، دیدم امام رضا علیه السلام دارن به نوکراشون به خادماشون دارن سله دارن میدن، به من که رسیدن ندادن، گفتن فلانی تو می چقدر به درد ما میخوری که نگرد داشتیم. بگردی برای ما فایده داشت، ما خودتو دوستت داشتیم. اون سعی درست سر مرد تو فایده نداره، اما بالاخره به خاطر ما نگرش دار. یا امام رضا از چه رو دوستت را کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. یا امام رضا شنیدم اون مأمون ملعون وقتی به تو انگور داد، تو این زهر رو کبد شما اثر کرد، آقا امام رضا از مجلس رفتن بیرون، مأمون کار خودتو کردی، آقا امام رضا رفتن، مأمون یه نفر رو انداخت پشت سر امام رضا علیه السلام، برو ببین نفرینم نکنه یه مرتبه. این میگه رفتم تو حجره امام رضا، دیدم آقا داره به خودش میپیچه، هی گوش کردم ببینم مأمون رو نفرین میکنه یا نه، دیدم نه نفرین نکرد. گفتم آقا توصیه‌ای ندارین، حرفی ندارین به مأمون بزنم. حضرت فرمودن برو به مأمون بگو این زهری که به من دادی خیلی اثرش بد بود، جگر ما رو پاره کرد، این زهر رو دیگه به کس دیگه ای نده. لا اله الا الله. میدونین آقا رو کجا دفن کردن؟ آقا رو بیرون طوس، توی محله دهی از اطراف شهر طوس به نام سناباد دفن کردن. سناباد نزدیک نوغانه، داره که تو همون لحظاتی که داشتن امام رضا علیه السلام رو تو سناباد میخواستن دفن بکنن نزدیکای نوغان، بیرون نوغان یه جلسه ای بود، تازه عروس های مجلس عروسی گرفته بودن، تازه عروس ها خانوم ها دیدن که یه جنازه ای رو دارن میبرن غریب و تنهاست، تازه عروس ها رو کردن به شوهراشون گفتن مهر ما حلال، طلاهامون مال شما، اجازه بدید بریم این آقا رو تشییع بکنیم. اجازه ازم الان بگم، امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه مقدسه، السلام علی من دفنه اهل القرى، سلام بر اون آقایی که زنان قبیله بنی اسد وقتی دیدن یه سری جنازه زیر آفتاب همینجوری افتاده، مردای نامردشون کاری ندارن، گفتن نامردا برید این جنازه ها رو دفن بکنید، اینا خیلی غریب هستن. لا اله الا الله. چی بر امام زمان گذشته این صحنه رو مشاهده کرده؟ اجازه میدید چند روز از اربعین گذشته، زینب کبرا اربعین وارد کربلا شدن، زنان بنی اسد گزارش میکنن، ما دیدیم کاروان زینب کبرا که نزدیک شد مثل برگ خزان از روی اسب میافتادن، ما اومدیم جلو، خانم زینب اینا رو ما دفن کردیم، شما زودتر افتادید، قبرها جلوتره. یه مرتبه زینب کبرا فرموده باشه خانومای بنی اسد عاشورا کجا بودید؟ هنازو به حل حسین به سیف شمرن، همین جا بود، قد سقط من الفرس علا خد هلیمن، داداشم حسین با سمت راست صورت روی همین جا افتاد. هنال عباس فی یوم عبوس هیال الما قد امسا رهینا، داداش عباسم رفت اونجا آب بیاره، در حال برگشت بود، فوقف متحیرا، یه مرتبه دیدیم داداش عباسم گیج شده، خدا من که دیگه دست ندارم. هنا ذبحوا لرضیع به سهم حقد فما رحم الصغار المرضعین، این نامرد و بچه شیرخوار ما رحم نکردن، اینجا علی اصغر من فذبح الطفل من الاذن الی الاذن، داداشم اومد گفت خذیه یا زینب، زینب بیا بگیر.